کیلو کمتر از تورم بذاریم محل رانت و فساده. کما اینکه
رانت بد یعنی میشه.
خب ما حالا رانتو کلا بعد میگیریم اسم اونا رو میذاریم مشوق درست. خب بجای کلمه رانت
کتاب عبارت تخصصی ظاهرا دیگه استفاده میشه در علم
اقتصاد. رانت چیز بدی نیست اما
در هر حال این همین سود 10% گفتن من موندم تو مجلس یه نفر نبود که بگه آقا شما اگه میخوای 10 ساله سایه 10% اضافه کنی باید تورمم در نظر بگیری. تورم در نظر نگیری سال به سال یارانه ها حذف که نمیشه هیچ اضافه تر میشه. تورم 20% افزایش قیمت 10% یعنی 10% ارزون تر. حالا این بحث علمم که میگن ما اساتید مختلف داریم تو زمینه اقتصاد هر کدوم یه نظری دارن.
خب پس چرا به این نتیجه اوغلایی نمیرسید؟
اصول اولیش
شما الان اول صحبتتون اشاره کردید که سیاست گذاری ها درست نیست.
ببینید خب ما برای اینکه ما حالا نظاممون جمهوری است یعنی مردم انتخاب میکنن. مردم هم یه مقدار یه جای شعار زدن. عرض کردم تو انتخابات اگه نفر بگه تثبیت قیمت ها میگن آقا این خوبه. اگه بگه نه قیمت شناور باشه یا حتی گرون بشه که بنده میگم سوخ باید واقعی بشود. الان شما تو کشور مختلف میبینید که قیمت بنزین هم ثابت نیست متفاوته. منطق هم داره میگه وقتی قیمت نفت خام میره بالا قیمت تمام شده بنزین هم میره بالا پس اونم باش میره بالا.
یعنی همیشگی که نیست که مثلا هر سال که دیگه اتفاق نمیفته.
یا هر هفته نوسان قیمت در بازار آزاد یکی از اصول اساسی
یعنی ممکنه مردم امروز برن آها یه قیمت بخرن فردا هم دوباره یه قیمت دیگه ارزون‌تر یا گرون‌تر
به سمت بازار رقابت که بری خود به خود به بازار رقابت که نمی‌رسیم. تفاوت قیمت در بازار رقابت و بازار رقابت اصلی یک هزینه تبلیغاته که کمترینه. اگه کسی بیشتر از این بفروشه مردم نمیخرن، اگه کمتر از این بفروشه ضرر میکنن. در نتیجه
مثلا اگه نفت اینا چیزای 30 دلار قیمت بنزین یه چیزی اگه باشه 100 دلار هزینه تمام شده است.
بله
شناور هر روز اونجا قیمتا منطقی مثل توپیس که شما رو دریا بندازی این با موج این توپ بالا پایین میره اما پایین تر از اون نمیره بالاتر هم
زیاد نیست
نمیره به اندازه موج میره. لذا ما اینو اومدیم همش به هم زدیم هی میگیم تثبیت قیمت. حالا اشاره کردن
خب الان شما داشتیم میگفتین که ما افراد خبره و کارشناس داریم. من سوالم این بود که چرا پس وجود
این خیلی از اینا نظر مشترک ندارن اینا این خبره
اون چیزی که انسجام فکری
همه دنیا ثابت انسجام فکری نیست.
خیلی مواظب باشید بازار رقابت که دیگه متفاوت
تعدد مراجع تصمیم گیری تو کشور.
بله
تعدد مراجع
تصمیم گیری بله
ببینید الان تعدد مراجع فقط نیست. شما الان تو مجلس مثلا به یکی از راهای بودجه بندی رو به شما بگم که ما موزل داریم دولت میره میگه من بودجم اینقدره فلان نماینده میگه بیا فلان پروژه رو تو شهر من اجرا کن. میگه آقا پول برام نمونده که باش بخوام پروژه جدیدی شروع کنم. میگه من پیشبینی درآمد میبرم بالا اگه قبلا گفتم اینقدر هزار میلیارد تا حالا یه 10,000 میلیارد روش میذارم اون وقت این کارو بکن. لذا عمده بودجه بندی های ما سیاسیه و ما الان پر مملکت پروژه های نیمه کاره که با فشار سیاسی مجبور کردن قوه مجریه بره اونجا یه کلنگی بزنه یه هزینه بکنه بعد پولش نمیرسیده تموم بکنه چیه اون وزیرم میخواد وزیر بمونه میگه این کارو نکنه فردا این نماینده میره
ایده بستونی که نماینده و مدیرا و اینا منافعشون در شهرستانا رأی باید بیارن بعد در چه منافع ملی فدای منافع شهرستانی میشه.
خب حالا ببینیم راه حل چی هست.
راه حل یکیش آگاهی افکار عمومی بدونن برای کی به کی رأی میدن برای چی رأی میدن. الان شما بسیار از افرادی که تو شهرستان رأی میدن رأی میدن به نماینده این بره اونجا مثلا بیاد کوچه‌شون آسفالت کنه مسائل شهریشون در واقع این مسائل اصلا به نمایندگان مجلس مربوط نیست به شورای شهر روستاست. اما اگه کسی میخواد رأی بیاره باید بره این وعده ها بدهد. اگه این وعده رو نده
بلند مدت مردم میفهمن.
حالا مجلس یه بخشی مجلس یه بخشی از یک سهمی از سیاست گذاری و تصمیم گیری در کشور رو داره. ما در قوه موجه
باید به تصمیم اونا برسه قوانین با اوناست نظارت با اوناست. یعنی الان
تیم اقتصادی دولت ها چیه پس؟
اونا هم تعیین میکنن دیگه. اونا میگن کی وزیر نماینده باید بگه این وزیر بهش رأی میدم یا نمیدم. بعد قوانین اقتصادی هم
گروهی باید بازخواست کنن. ببینید ما متاسفانه یه چیز بدی که داری
باید مردم هم آگاه باشن به کی رأی میدن.
سیستم الان مثلا توی انتقاد به خصوص در جای مختلف باعث رشد میشه. ما متاسفانه شیوه انتخاب مدیرامون به سمتی رفته که فرد ساکت‌تر باشه کمتر حرف بزنه.
چه حرف گوش
یعنی کاملا بعضی وقتا برعکس شدیم. میبینیم که پایین ترین افراد با سطح دانش کمتر، تخصص کم، آگاهی کم، تجربه کم مدیر میشه. چرا از مدیر بالاتر انتقاد نمی کنه؟ و اینا باید تغییر کنه.
و اگه کسی انتقاد بکنه بعد میگم چرا توبیخ میشه.
من حتی
حالا چرا، برای اینکه شما پیغمبر نیستید. اگه پیغمبر بودید اشکال نداشتم.
اصلا انسان انسانی که اشتباه میکنه.
منتها گفته پیغمبر
من از منظر فعالین اقتصادی عرض میکنم. الان شاید زیادم این رو شنیده باشن دوستان که فعالین اقتصادی بیشتر از این که نظرشون روی کاهش نرخ ارز باشه روی ثبات نرخ ارزه. دلیلش این نیست که عادت کردن یا راضی شدن. بحث انتخاب بین بد و بدتره. میگه آقا امروز من بدونم نرخ ارز چقدره که بتونم بر مبنای همون مواد اولیه‌ام رو بخرم، قیمت بدم به مشتری یا بتونم تولید بکنم. خب بخش قابل توجهی از این عدم ثبات که میرسه به لایه‌های کوچکتر اقتصاد همون عدم ثبات سیاست‌های کلانه. ببینید من چون حیفم میاد این موضوع رو نگم، ما یک موضوعی مثلا فرض فرمایید FATF که الان چند ماه تکلیفش روشنه، تو دنیا تکلیفش روشنه، یه سری قوانین و مقررات و مشخصی وجود داره، 190 تا کشور عضوش هستن،
40 تاشم
اینو جای دیگه هم شما فرموده بودید
اصلا قانونی خودشون 37
منطقه نه. ببینید 40 تا از این 190 کشور هم مسلمان هستن، کشور مسلمان هست. ما اینجا مجلسمون اومده تصویب کرده، دولت رئیس جمهور منتخب مردم اومده حمایت کرده، رفته توی شورای نگهبان به اختلاف خورده، همه این مراجع تصمیم گیری رو من دارم خدمتتون عرض می‌کنم، بعد در نهایت اومده مجمع تشخیص مصلحت هنوز به جمع‌بندی نرسیده، بعد گفته میشه که دبیر محترم مجمع میفرماین که خب این ما به دلیل اینکه نگران معیشت مردم هستیم تصمیم گیری رو داریم روش تأمل میکنیم. اون که تکلیفش روشنه، تکلیف سیاست‌های ما در قبال FATF روشن نیست.
شما اشتباه خود مسئول FATF گفته که ما FATF رو می‌خوایم که جلوی دور زدن تحریم‌ها رو بگیریم. اینا میخوان تحریم ها رو جلو
اگر زمینه که باید تعیین تکلیف بشه.
خیلی خوب، حالا بالاخره باید بررسی بشه دوباره تصمیم درست بگیرن.
بخیر تموم شده، شما خواهش میکنم یه جمع‌بندی خیلی کوتاه داشته باشید.
ان شاءالله اقدامات و فعالیت های همه تک تک ایرانیون باعث بشه این کشور رشد و توسعه و جایگاه واقعیش در اقتصاد جهان دست پیدا کنه.
خیلی متشکرم از بزرگوارانی که دعوت ما پذیرفتید، اینجا حاضر شدید و در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر قدیری عبیانی، آقای مهندس عامری و آقای دکتر چراغی و همینطور همکار ارجمندم آقای قیتاسی. خیلی متشکرم. من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که ساعت بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftogo.ir. ما ان شاءالله شنبه هم با همین برنامه در خدمت شما خواهیم بود. خداحافظ.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقت شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه دوستان عزیز شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شما عزیزانی که به مانند همیشه به ما لطف و محبت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. امیدوارم مجموع برنامه‌هایی که تا به این ساعت و به این لحظه تقدیم حضورتون شده مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. ساعت 15:40 اینجا تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو.
پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره، وقتی آهسته غروب تو خونه پا میذاره، وقتی هر لحظه نسیم توی باغچه ها میاره، توی خاک گلدونا بسر حسرت میپاره، شبنم میشیره رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطره ای تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودم رو گم میکنم، میدونم که لحظه ها رنگ آبی نداره، تازه احساس میکنم که چشم بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره، تازه احساس میکنم که چشام بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره.
بارون میباره رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطری تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودم رو گم میکنم، میدونم که لحظام رنگ آبی نداره. تازه احساس میکنم چشم بارونیه
که چشم بارون
پشت
این پنجره ها داره بارون میباره
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقتتون به خیر باشه. نوبت رسید به پخش برنامه بعدی، بازار بورس، با موضوع چگونگی انتخاب سهام مناسب در بورس.
بازار بورس. بازار بورس.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. امین هاشمی هستم با برنامه بازار بورس از رادیو گفتگو، برنامه با مشارکت شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه. در این برنامه تلاش میکنیم تا با مفاهیم و موضوعات مبتلا به و مطرح در بورس کشورمون آشنا بشیم و انشالله بتونیم مسیری تازه برای حضور در این بازار بزرگ سرمایه کشور ایجاد کنیم. اما میهمان ارجمند و متخصص ما تو حوزه بورس و بازار سرمایه، جناب آقای دکتر جهاد برزیگر.
سلام بر جناب عالی، سلام بر شنوندگان خوب برنامه بازار بورس، سلام بر فعالان بازار سرمایه کشور.
اما قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، اگر موافق باشین به تعدادی از تماس‌ها و تلفن‌های شنوندای عزیزمون گوش بدیم تا موضوع برنامه رو هم بر اساس همین تلفن‌ها آغاز کنیم.
سلام، مهدی محمدی هستم از کرج. میخواستم بدونم که چطور میشه در بازار بورس سهام مناسب رو انتخاب کرد. ممنون، خدا نگهدار.
سلام، رزوانه مسعودی هستم از شیراز. میخواستم از برنامه بازار بورس این سوال رو بپرسم که چطور میتونیم در بورس و بازار بورس یک انتخاب مناسب در مورد سهام داشته باشیم.
تا لحظاتی بعد شنونده برنامه بازار بورس باشید با موضوع نحوه انتخاب سهام.
بازار بورس. تحلیل، نقد و بررسی، ما و شما. بازار بورس. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
آقای دکتر برزیگر، در خدمتون هستیم با موضوعی که شنیدید از دو تا از شنونده هامون.
خب، یکی از نکات مهم در هنگام انتخاب سهام این هستش که ما اول خودمون رو بشناسیم. شعار ما این هست که موفقیت حاصل ممارست در آگاهی از خیشتن است. شما زمانی که می ترسید و پولتون کمه، قاعدتاً فردی نخواهید بود که بخواد یه سهم رو برای بلند مدت نگه دارید. بسیاری از افراد از ویژگی‌های ترس و سرمایه کم برخوردار هستند و بنابراین خانه‌ها باید برن به سمت تند خریدن و فروختن یا نوسان‌گیری. در بورس اوراق بهادار تهران، ما کنار بورس اوراق بهادار تهران بازار فرابورس رو هم داریم. OTC over the counter که بازار فرابورس هم در کنار بورس یکی از گزینه ها هست، نه ای که فقط ما بورس رو نگاه کنیم. خرید سهام در فرابورس مشکلی نداره، در بورس هم مشکلی نداره، فقط بازار پایه فرابورس یا بازار توافقی اونجا باید دقت بکنیم که حد المقدور اونجا ریسک معامله درش زیاد هست. بنابراین اولین نکته‌ای که بعد برای سرمایه‌گذاری در بورس انتخاب بکنیم اینه که بازار بورس و فرابورس حواسمون باشه که بازار پایه توافقی ریسکش زیاده. خب الان بریم تو بازار بورس و فرابورس. فرض میکنیم یک نفر به این نتیجه رسیده که چون از بورس تهران میترسه و میخواد نوسانگیری کنه میخواد سهام انتخاب کنه. اولین الف، اولین کار فرمول نویسی است. برای کسی که میخواد سهام شرکتی رو بخره که تون تون خرید و فروش کنه، پس تو نمیتونی این سهم رو برای 3 ماه یا 4 ماه نگه داری. چرا؟ چون میترسی، چون از آینده 2 ماه و 3 ماه برحذری. بنابراین تو میخوای سهم رو انتخاب کنی،
یعنی کاملا شخصیه،
آره، که میتونی این سهم رو انتخاب کنی که 2 هفته دیگه بفروشیش فوقش. میخوای این سهم رو بخری 15% روش سود کنی. بنابراین باید از گزینه‌های فرمول نویسی ها استفاده کنید، مثلا نرم افزارها و سیستم های فرمول نویسی سی شارپ میتونه بهت کمک کنه. در خود سامانه تهران استاک اکسچنج تکنولوژی منیجمنت کمپانی فرمول های آماده ای وجود داره که اولین گزینه هست در فیلتر کردن سهام ها. از بین حدود 650 شرکت در بورس و فرابورس ایران شما میتونید با استفاده از این فرمول نویسی مثلا سهام هایی رو انتخاب بکنید که تقاضای بالایی در قیمت های مثبت دارن، یعنی سهام هایی که در بس حرکتن و دارن سعودی شارپی بالا میرن، اصطلاحا میگن خواستگارش زیاده. quantity of demand 1 بلاوه quantity of demand 2 بلاوه quantity of demand 3 صحبتی که دارم میکنم و لفظی به کار میبرم فرمولی هست برای انتخاب سهام هایی که میزان تقاضا درشون 50 برابر میزان عرض است. بنابراین اولین گام ما برای نوسانگیری میشه چی؟ فرمول نویسی. وقتی که فرمول نویسی زدید از بین 650 تا شرکت حدود 30 تا شرکت تو دست شما میفته. حالا از بین این 30 تا شرکت کدوم یکی رو انتخاب کنید؟ یک سهامداری که میخواد نوسانگیری بکنه هیچ وقت نباید بیشتر از 5 تا سهم از 5 تا صنعت مختلف داشته باشه. حتی این سهام ها باید از صنایع متضاد باشن. مثلا شما نمیتونید از صنعت قطعات خودرو بیاید سهام ایران خودرو انتخاب کنید، سهام سایپا هم انتخاب کنید، بعد فکر کنید دو تا سهم متفاوت گرفتی. عزیز من، این دو تا زیر گروه صنعت خودروسازی هستن. مگه میشه یه اتفاقی تو صنعت ایران خودرو بیفته که رو شرکت سایپا اثر نذاره یا رو سایپا اثر بذاره رو ایران خودرو اثر نذاره؟ بعد تو رفتی تو صنعت سرمایه‌گذاری خودرو که اینم که خودشه، بعد رفتی تو قطعات خودرو اینم که خودشه. پس بنابراین ما باید حواسمون باشه که 5 سهم رو از 5 سهام متضاد انتخاب کنیم اگر خواستیم کار کنیم. خب حالا شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران یا تیت پیکس که شاخص قیمت و بازده نقدی هستش، این برای ما مهمه. اگر تایتانیک بورس تهران بخوره به کوه یخ برای شما مهم نباشه که سهام سود دست، چون سهام تو هم میریزه. بنابراین در بورس تهران اگر کل شاخص داره میریزه، تقریبا 80% بورس تهران سقوط میکنه. شما تصور کنید یک مسئله سیاسی اتفاق افتاده، شرکت تو هم سودده هست که باشه، سهام تو هم افت میکنه. بنابراین شاخص کل بورس تهران در 80% شرکت ها اثر میذاره. حالا چرا میگم 80%؟ به خاطر که بعضی از شرکت ها در بورس ملی ایران هستن، مثل شرکت های قندی، قند و شکری، شرکت های مواد غذایی، صنایع کاش سرامیک و صنعت سیمان و ساخت و ساز که این سهام ها اصطلاحا میگن بتا کوچکتر از 1. این شرکت ها شرکت هایی هستن که روند کلیشون ضد شاخص کل بورس. یعنی چی؟ اگر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران فعلا روندش نزولی هست، باید برید سراغ سهام هایی که بتاشون کوچکتر از 1 هست. بتا یعنی رابطه بین سهام و شاخص کل بورس. یه عبارت دیگه، اگر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نزولی هست، شما باید برید سراغ صنایع سیمانی، کاشی سرامیک، قندی، غذایی. ولی اگر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران موقتا سعودی هست، شما باید برید سراغ 80% سهام های شاخص ساز مثل معدنی ها، کارخونه جات، کانی ها. بنابراین فرمول نویسی داریم، شاخص کل بورس داریم و خود سهام هم باید علامت خرید داشته باشه.
با این حساب ما با یک معادله چند وجهی روبرو هستیم که این معادله چند وجهی ما تعیین کننده آینده ما و نقشه راه ما هست.
دقیقاً گام اول فرمول نویسی، شاخص کل بورس، انتخاب خود سهام بر اساس اسیلاتورا و اندیکاتورا.
شنبه، دوشنبه، چهارشنبه،
بازار بورس. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. ما و شما، بازار بورس.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
با بازار بورس در خدمت شما هستیم و جناب آقای دکتر برزیگر، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه. آقای دکتر، بحث ما انتخاب سهام بود، فرمول رو فرمودید، اما اینکه حالا نهایتاً مخاطب ما، شنونده ما و کسی که میخواد تو این حوزه فعالیت کنه چطور وارد عمل بشه که کمترین میزان ضرر رو داشته باشه، با شما هست و خیلی کوتاه.
باید دانش تحلیل بنیادی رو تو تحلیلش داشته باشه، باید روند شاخص کل بورس رو ببینه، باید اگر میان مدت کار میکنه تایم فرمش هفتگی باشه، اگر داره کوتاه مدت تو سهام کار میکنه تایم فرمش روزانه باشه، باید حد ضرر یا استابلاس رو تو معاملات خودش داشته باشه، باید مدیریت سرمایه داشته باشه که اگر ریسک میکنه حداقل 3 برابر از میزان حد ضررش تو اون سود نهفته باشه. بنابراین رعایت مدیریت سرمایه، حد ضرر، توجه به شاخص کل بورس، توجه به این مسئله که سهامی که در انتخاب میکنه برای کوتاه مدت از طریق فرمول نویسی هم انتخاب شده باشه، یا سهامی که انتخاب میکنه برای میان مدت تایم فرم هفتگیشو دیده باشه، این مسئله در کنار اینکه این سهام قیمتی که میخرید ارزنده باشه و نسبت پی بر ای این سهام متوسط گروه اون شرکت رو هم مد نظر قرار داده باشه، بنابراین میتونیم سهامی رو انتخاب بکنیم که آینده دار باشه و این دانش رو به عنوان سرمایه خودمون تو بازار بدونیم. تو بورس تهران پول نمیاره، بلکه دانش هست که پول میاره و بنابراین باید خودمون رو قوی کنیم، دانش تحلیل بنیادی رو داشته باشیم، دانش تحلیل تکنیکال رو داشته باشیم، شناختی داشته باشیم از جو بازار. اینجوری نباشه که ما بریم توی صنعتی کار کنیم که بازار روش نباشه. معمولا در بورس تهران هر فصل بازار داره سمت و سوی یک صنعت خاص میچرخه. اگر ما بیایم زوم کنیم روی یک صنعت خاص و بگیم من از این صنعت حتما میخوام یه سهامی رو انتخاب بکنم، اینجوری نیست. ممکنه بورس تهران تو یک سال فعالیتش حتی یک بار هم روی اون صنعت ما نیاد، چون 37 صنعت در بورس تهران هستن. ما حدود 2 ماه پیش شاهد بودیم که صنعت ساختمانی و سیمانی و قند و شکری چه رشدی داشتن، در صورتی که صنعت کانه‌های فلزی و صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها چه افتی داشتن. بنابراین اگر یک نفر بشینه که منتظر بمونه که صنعت پتروشیمی پالایشگاه این الان علامتش نزولی بوده بخواد علامتش صعودی باشه، اینجوری فعالیت طرف تو بورس تهران یه جوری محدود میشه به فقط 2-3 ماه فعالیت. بنابراین باید فرد توجه داشته باشه به ابزارهایی که در بورس تهران وجود داره و این نیست که یه نفر بگه تحلیل بنیادی همه چیز هست. 30% کار تحلیل بنیادیه، تحلیل تکنیکال 30% کاره و شناخت جو بازار هم 20-30% کاره. بنابراین اینجوری نیست که 100% مطمئن باشه و اینجوری نیست که نفر بگه من فقط بنیادی کار میکنم کاری به تکنیکال ندارم، یه نفرم بگه آقا من تکنیکال کار میکنم کاری به بنیادیش ندارم. همه این دانش رو باید به هم یاد بگیره. ما تو مجموعه دانا سرمایه همایش های رایگان برگزار میکنیم، مردم رو با سودها و ریسک های بازار آشنا میکنیم، سعی میکنیم از خطرات بورس تهران صحبت کنیم، سعی میکنیم مردم رو با آموزش که میدیم حرفه‌ای کنیم. بچه‌هایی که سر کلاس معامله میزنن، 3 تا استاد رو میذاریم توی هر کلاس که یک استاد درس میده، 2 تا استاد معامله میزنن، ولی همیشه سعی میکنیم مردم با پول کم وارد بورس بشن تا بتونن با انجام معامله خودشون رو بشناسن. اگر کسی با پول زیاد وارد شد، ممکنه در اثر سهل‌انگاری یا یه اشتباهی که انجام میده سرمایه‌اشو از دست بده، تجربه بدی داشته باشه. بنابراین آدم باید اول با سرمایه کم وارد بشه، خودشو استاد بکنه. بعد
خیلی ممنون آقای دکتر برزیگر از توضیحات کامل و اطلاعات مفیدتون. تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنیم. اما برای آشنایی بیشتر با سودها و ریسک های بورس ایران، بورس سهام و بورس طلا میتوانید در همایش رایگان بورس شرکت کنید. برای رزرو همایش رایگان بورس، نام و نام خانوادگی خود رو به شماره 919 727-3004 پیامک کنید. مجدداً تأکید میکنم برای رزرو همایش رایگان بورس، نام خانوادگی خود رو به شماره 919-727-3004 پیامک کنید یا تماس تلفنی داشته باشید. تا برنامه بعد، رادیو گفتگو، بازار بورس، خداحافظ.
خب دوستان عزیز،